أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفردات آیه 24 بود. درباره برخی از واژه‌هایی که در این آیه به کار رفته مطالبی رو عرض کردیم. واژه بعدی کلمه هجاره است. در مورد هجاره سه احتمال مطرحه. احتمال اول که برخی از مفسرین به استناد بعضی از احادیث مطرح کردند این است که منظور از هجاره که به عنوان وقود جهنم از اون نام برده شده همون سنگ سیاه کبریته. کبریت یک سنگی است که به وسیله اون ایجاد آتش و حرارت میشه. این سنگ ویژگی هایی داره. اولا بدبوست و پردود، شدت چسبندگی داره و سرعت اشتعال و البته حرارت هم ایجاد میکنه. سنگ کبریت همون گوگرده، همون چیزی که به عنوان گوگرد از اون نام میبرن و در طبیعت هم موجوده. از هجاره به استناد برخی از احادیث هجاره رو به این معنا دانستن. این در جامع البیان جلد 1 صفحه 131 مطرح شده. ولی این احتمال قابل قبولی نیست، چون بحث از جهنم و قطعاً اون چه که در این دنیا به عنوان گوگرد یا سنگ کبریت ذکر شده این خیلی اهمیت نداره که به عنوان ترسوندن مردم و در مقام انذار از اون یاد بشه. این که حالا مثلا بگن یک آتشی برافروخته شده که سنگ به اصطلاح عامل آتش و حرارت اون سنگ گوگرده، خب حالا این در دنیا هم هر آتشی برافروخته بشه به هر حال یکی از عوامل اصلی اون آتش سنگ گوگرده. فرض اینه که این آیه در مقام انذاره و تخویف و برای اینه که مردم را نسبت به عواقب کارهاشون و به خصوص کفار را در به خاطر انکارشون بترسانه. اگر منظور از هجاره همون سنگ کبریت یا گوگرد باشه، خب این برجستگی و ویژگی خاصی نداره که موجب تخویف بشه. لذا احتمالاً این معنا نمیتونه قابل قبول باشه. احتمال دوم این که منظور از هجاره همون طلا و نقره‌ای باشد که ثروتمندان اندوخته میکنند و فریفته اون میشن، یعنی که انه خداوند متعال میخواد بفرماد اون چیزهایی که در دنیا به عنوان زر اندوختید همینها در قیامت تبدیل میشه به چیزی که موجب برافروختن آتش جهنم میشود. چنانچه در آیه 34 و 35 سوره توبه میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم بله بعد این حالا ادامش خانه نیست. چرا همونه؟ بله. حالا این آیه 34 و 35 سوره توبه است و خب طبق این معنا هجاره همون ثروت و طلا و نقره ایست که زرندوزان اون رو می اندوزند و خود این در قیامت تبدیل میشه به وقود، یعنی آتش زنه و البته آتش گیره، هم می سوزان هم آتش با اون برف روخته میشه و هم خودش باعث سوختن انسان میشه. این احتمال رو در تفسیر بیضاوی ذکر کرده، جلد یک صفحه 40. خب اگر بخوایم این احتمال رو هم در اینجا بپذیریم، این به اصطلاح مبعد داره و اون اینه که در ذیل این آیه جمله اعدت للکافرین آمده، در حالی که اگر مقصود از هجاره طلا و نقره در دست زرندوزان باشه، این زرندوزان مطلقند، طلا و نقره هم میتونه برای متعلق به کافرین باشه هم متعلق به غیر کافرین از مسلمین، وقت این با ذیل آیه سازگار نیست که به نوعی این جهنم را و این آتش را که نسبت به اون انذار میده و میگه اعدت للکافرین، این به نظر میرسه چندان با این ذیل مناسب نباشه. البته همطوری که ما دیروز هم اشاره کردیم و در تفسیر آیه هم خواهیم گفت، این که این آتش را میفرماید اعدت للکافرین، معناش این نیست که جهنم مختص به کافرینه و غیر کافران عرض به حضور شما داخل در جهنم نمیشن، اختصاص ازش فهمیده نمیشه. ولی مسئله اختصاص یا عدم اختصاص جهنم به کافرین، غیر از اینه که ما در این آیه سخن از در این آیه میبینیم سخن از این است که این آتش مهیا شده برای کافرین، حداقل یه مرتبه ای از آتش برای کافران مهیا شده، آتشی که وقود اون بدن انسانها و حجاره است. پس این آتشی که برای کافران مهیا شده و یه مرتبه ای از آتش و جهنم است که مختص به کافرینه، نمیتونه وقودش مطلق طلا و نقره زرندوزان باشه، چون زرندوز اهم است از این که کافر باشد یا غیر کافر. لذا این احتمال هم احتمال قابل اعتنایی نیست. احتمال عرض به حضور شما سوم که ما قبلا هم اشاره کردیم و در معنای آیه همین معنا رو اختیار کردیم و بیان کردیم، اینه که منظور از حجاره همون سنگها و بت‌هایی است که انسانها به دست خودشون اونها را ایجاد کردند و معبود قرار دادند. لذا خداوند متعال در این آیه می فرماید بترسید و بپرهیزید از آتشی که وقود اون بدن خود شماست، و همچنین اون چیزهایی که شما اونها را معبود قرار دادید، یعنی خودتون ایجاد کردید تا بپرستید، ولی اینها در این آتش خودشون هم میشن آتش زنه و هم آتش گیره. چیزی که معبود قرار میگیره معناش این است که امید به تأثیر و شفاعت اون هست. اونهایی که بت‌ها و سنگ‌ها رو می‌پرستیدند امید داشتند که همین سنگ‌ها به داد اونها برسه، چه در زندگیشون و چه بعد از مردنشون. ولی همینی که قرار بود مایه نجات اونها باشه، مایه رنج و عذاب و درد و غم و اندوه اونها خواهد بود. لذا به نظر میرسه این احتمال و این معنا برای حجاره مناسب تره. حرف، یکی دو حرف هم مونده در این آیه که اون رو هم بگیم و بریم سراغ بله.
اشکالی که به اون دو احتمال وارد شد به اینجا وارد نمیشه، چون منظور فقط کافره نیستن که دیگه هم برن که داره بوت باشن یا کسانی که حالا به یک چیزی معبود قرار دادن. شاید یک پاسجه بوده مثلا یک گناهانی کرده ولی چیزی
نه نه، اینجا به خصوص مخاطب آیه کفارن. ما در بیان ارتباط این آیه با آیه قبل گفتیم، در آیه قبل خداوند متعال فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر در آنچه که ما شک داریم، اگر در آنچه که ما بر عبدمون نازل کردیم شک دارید، پس یه سوره ای مثل سوره قرآن بیاورید. بعد میفرماید ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عرض به حضور شما اعدت للكافرين. این آیه در مقام بیان انذار نسبت به کفاری است که از اونها خواسته شده سوره‌ای مثل قرآن بیارید، پس مخاطبش کفارن. بعد می‌فرماید اگر نمی‌کنید که قطعاً نمی‌توانید انجام بدهید، پس از چنین آتشی بترسید. اون وقت این آتشی که می‌گوید اعدت للکافرین، طبق یک احتمال اشاره به یه مرتبه‌ای از آتش داره که منحصر در کافرینه. به عبارت دیگه ما در واقع دو احتمال در مورد عرض به حضور شما این اعدت للکافرین که اشاره به نار داره میدیم. یه احتمال این که این لام لام اختصاص باشه، یعنی میگه این آتش مهیا شده و فراهم شده برای کافران. خب اگر ما اختصاص از این استفاده کنیم، قهرن این باید ناظر به یه مرتبه ای از آتش باشه، چون قطعا جهنم دارای مراتبه و هر مرتبه ای مختص به یک قسم از مردمه. قهرن این قطعا مرتبه‌ای که مرتبه‌ای از جهنم که کفار در اون هستند غیر از مرتبه‌ای است که فاسقین در اون قرار خواهند گرفت. پس اگر لام رو لام اختصاص دانستیم، باید بگیم این اشاره به خود آتش نیست، چون اون وقت جای اشکال هست که اینجا داره اختصاص رو بیان میکنه، در حالی که ما میدانیم غیر کفار هم داخل در آتش میشن، فاسقین میشوند، هر کسی که بالاخره گناه کرده وارد در آتش میشه. حالا منافقین رو میتونیم ملحق به کفار بکنیم، یعنی بگیم منافقین به اعتبار اینکه قلبا ایمان به خدای تعالی نداشتند اونها وارد در جهنم میشن و همون ملحق به کفارن. اما ما یقین داریم برخی از مؤمنین که فاسقند هم وارد در جهنم میشن. پس اون وقت طبق این احتمال که لام لام اختصاص باشه، این آیه اشاره به یک مرتبه خاصی از جهنم داره که مربوط به کافرینه. یه احتمال هم این است که بگیم این لام لام اختصاص نیست. اینجا نمیخواد بگه این جهنم مختص به کافرین آماده شده، بلکه اشاره به یک شأنی از شؤون جهنم میکنه به این بیان که لام لام ارتباطه و در واقع اشاره به ارتباط بین کفار و عمل اونها میکنه. وقتی میفرماد آتشی که اعدت للکافرین، یعنی اون آتشی که برای کافرین و متناسب با عمل اونهاست، این دیگه ازش اختصاص فهمیده نمیشه. پس یا از این آیه اختصاص جهنم به کافرین فهمیده میشه که در این صورت باید اونو حمل کنیم بر مرتبه ای از مراتب جهنم، نه اختصاص جهنم به کافرین، یا دال بر اختصاص جهنم به کافرین نیست. خب اگر اختصاص ازش فهمیده نشه دیگه مشکلی و سوالی هم پیش نمیاد. طبق این احتمال وقت لام دیگه به معنای اختصاص نیست. این لام در واقع مبین ارتباطی است که بین کافر و اون عملش وجود داره و به همین جهت به هر حال در جهنم یه جایگاهی پیدا میکنه. کلمه دیگر حرف ان است. ان خب حرف شرط، حرف شرط اگر ان باشه این در جای استعمال می شود که شرط مشکوک باشه. شما میگید ان جا انی فاکرمه، اگر زید بیاد من اون رو اکرام میکنم. معمولا ان در جایی به کار میره که تحقق شرط مشکوکه، من نمیدونم زید میاد یا نمیاد، لذا میگم اگر زید بیاید من او را اکرام خواهم کرد. ولی بعضی از حروف شرط مثل اذا در جایی استعمال می شوند که شرطشون مقطوع باشه، لذا گفته می شود اذا طلعت شمس. خب این شرط شرطی است که قطعا تحقق پیدا میکنه، دیگه ما شک نداریم در اینکه شمس طلوع میکنه. خب با توجه به این نکته سوال این است که چرا خداوند تبارک و تعالی در اینجا کلمه ان و حرف ان را به کار برده؟ با عنایت به این که شرط در این آیه مقتوع العدم است، مشکوک نیست. مورد استعمال شرط جایی است که شرط مشکوک باشه، در حالی که اینجا فرموده ان لم تفعلوا، یعنی اگر نتوانید شما کفار که شک دارید در قرآن یک سوره ای مثل قرآن بیاورید. این نتوانستن کفار که شرط و ادات شرط بر سر اون آمده مشکوک نیست، این یقینی است که کفار نمیتوانند. پس چرا سوال شده، چرا در این آیه آمده ان لم تفعلوا؟ با توجه به این که قطعیه باید میفرمود اذا لم تفعلوا. پاسخ این است که یعنی یک پاسخ اینه که این بر اساس گمان و خیال خود کفار و معاندان این جمله بیان شده، یعنی اونها خودشون یقین به عدم توانمندی و توانایی آوردن سوره ندارن. اگر از دید اونها نگاه کنیم مقطوع العدم نیست، میشه مشکوک. و ثانیاً این عرض به حضور شما چه بسا جنبه استهزاء هم داشته باشه، یعنی برای استهزاء به این بیان گفته. این در محاورات هم گاهی این نحوه استفاده میشه که مثلا اگر میتوانی این کار رو بکن، با اینکه یقین داره که نمیتواند، ولی برای مسخره کردن و استهزاء کردن این تعبیر رو به کار میبره. و یؤید ذلک که در ذیل آیه حرف لام را استعمال کرده، فرموده اعدت للکافرین، یعنی نار مهیا شده برای کافران. خب لام معنای نفع میده، علا معنای ضرر میده. وقتی میگه اعدت للکافرین، این یعنی میخواد بگه جهنم را برات آماده کردم، مثل کسی که بهش بگن زندان را برات آماده کردیم. بیان این که ما زندان را برات آماده کردیم، حالا در فارسی خیلی این ریزکاری ها و تفاوت ها نیست، ما چه جایی که نفع باشه چه ضرر باشه هر دو برای مثلا به کار میبریم، ولی تو عربی عرض به حضور شما فرق است بین این که بگیم لکه یا بگیم علک. میگیم الدنیا یومان، یومون لک و یومون علک، یه روزی به نفع توست یه روزی به ضرر توست. خب اینجا علل قاعده باید میفرمود اعدت علل کافرین، یعنی جهنم را به عنوان یک مکانی به ضرر کافرین مهیا کردیم، جایی که توش مشکل و گرفتاریه، نه اینکه ما جهنم رو برای کافر و به نفع کافر مهیا کردیم. اینجا هم گفتن که لام به کار رفته ولی برای استهزاء، به حسب ظاهر یعنی ما اینو برات آماده کردیم، این برات آماده شده، به نفعت آماده شده، اما در واقع این استهزاء. این حقیقتش اینه که اینجا به ضرر اوست، ولی برای استهزاء میگه ما به نفعت اینجا را آماده کردیم، و این متعارف هم هست. این مؤید عرض به حضور شما همین نکته ایست که در مورد ان گفتیم، یعنی اگر خداوند کلمه ان را اینجا به کار برده، این در واقع درش یه نوعی استهزاء منافقین هم هست. دیگه از واژه ها کلمه لن، بله
اینکه بعدش ولن تفعلو میاره، نمیشه گفت مثلا استهزاء رو زیر سوال ببره، چون وقتی استهزاء کنم طبیعتا تا آخر آیه باید با همون ادب جات بشه،
درسته؟
وقتی وسطش مثلا به نحو جدی که ولن تفعلو نخواهید دید قطعا.
خب نه، ببینید ما این جملات رو میتونیم براش شأن نزول ها و مناسبت های متعدد بگیریم، اشکالی نداره. در یک گفتگو یه جمله در مقام استهزاء باشه، جمله بعدی جدی بدون هیچ استهزایی و جمله بعدیش انذار و ترسوندن. والله اگر این که شما میفرمایید باشه، خود اون انذار بعدیش هم میتونه به اصطلاح مورد سوال قرار بگیره. مسئله اینه که در یک جمله‌ای، در یک مثلا قسمتی از سخن گفتن اشکالی نداره، یک جملهش استهزاء باشه، بلافاصله تغییر موقعیت بده، از یه مقام دیگه سخن بگه و اینم متعارفه. یعنی در محاورات یه دفعه جمله یه کسی به دیگری میگه، اون جمله اولش ممکنه استهزاء باشه، جمله دومش تهدید باشه، تغییر مقام ها متعارفه و اشکالی هم نداره. اما حرف لن، خب طبق اون چه گفته شده دلالت بر نفی ابدی میکنه، یعنی به معنای هرگز. این به هر حال چیزیست که گفتن ادبی در ادبیات مطرح شده. بعضی اشکال کردن که اینجا لن برای نفی ابدیت و در مقام نفی ابدی نمیتونه استعمال بشه، چون اگر چیزی مقیا باشه نفی اون هم دارای حد و قایته، اصلا دیگه ابدیت در موردش معنا نداره. به طور کلی در مورد معنای لن اشکال کردن، یه اشکال کلی، نه در خصوص اینجا، میگن لن به معنای نفی ابدی است، این نمیتونه باشه، نمیتونه لن به معنای نفی ابدی باشه، چون در مواردی که عرض به حضور شما غایتی داره و چیزی مقیاس، اصلا ابدیت معنا نداره. خب این نفی فقط تا اون غایته دیگه، بعد غایت نفی معنا نداره. ولی این به نظر میرسه تمام نیست، چون ما وقتی میگیم لن به معنای نفی ابدی است، این ابدیت به حسب موارد مختلف فرق میکنه. اگر چیزی غایت نداشته باشه قهرن این نفی ابدی است، اگرم غایت داشته باشه بازم نفی ابدی است، ولی ابدیت اون نسبیه، تا زمانی که این غایت، هرگز این اتفاق نمیفته، یعنی عمد اون شیء تا غایتشه، این دیگه اصلا بیش از اون اقتضاء برای بقا نداره تا ما بخوایم نفی اون رو بکنیم، اقتضاء برای بقا نداره، لذا خود به خود منتفی است، یا به عبارت دیگه بعد از غایت سالبه به انتفاع موضوع. پس اشکالی نداره ما لن را به معنای نفی ابدی بگیریم، بر این اساس لن تفعلو داره نفی عدم توانایی ابدی کافران رو میکنه. درسته حالا اینجا غایت ذکر نشده، ولی نفی ابدی میکنه، میگه شما تا آخر هم نخواهید توانست یه سوره ای مثل قرآن بیاورید. پس لن هم به معنای نفی ابدی است، چه اون جایی که غایت براش ذکر شده، چه اون جایی که غایت ذکر نشد. مثلا در آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما توحبون، شما به مقام بر و نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. این که میگه به مقام بر نمیرسید تا زمانی که انفاق کنید، اینجا هم داره نفی ابدی میکنه، منتها ابدیت تا زمانی است که این انفاق صورت بگیره. بله، تا این اتفاق نیفته امکان نداره کسی به مقام بر برسه. لذا اینجا هم مشکلی برای عرض به حضور شما این جهت نیست. تقریبا واژه هایی که لازم بود در این آیه دربارش توضیح داده بشه مطرح شد. حالا باید بریم راجع به تفسیر آیه و نکاتی که در خود این آیه هست مطالبی رو انشاءالله درس خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.